ساعت 7 شامگاه در ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. از شهر شهر و روستای ایران یا هر جای دیگه دنیا که صدای ما رو میشنوین، خوش اومدین به این مجله شامگاهی. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز سه‌شنبه 18 شهریور 1393 برابر با 9 سپتامبر در تقویم میلادی. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده قرار خبر بشنویم، گزارش و تحلیل درباره آخرین رویدادهای مهم ایران و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما رو. جمشید زن تهیه کننده این برنامه است و همکارم حمید فاطمی هم به استودیو اومده تا پیش از معرفی برنامه‌های امشب از آخرین و تازه‌ترین خبرها برای ما بگه. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه امروز اعلام کرد که بریتانیا پیشمرگه‌های کرد را که در حال مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی هستند به تیربارهای سنگین و مهمات به ارزش حدود 2,600,000 دلار مجهز می‌کند. این سلاح‌ها قرار است روز چهارشنبه فردا به عراق برسد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز برای مذاکره با وزیران خارجه کشورهای عرب خاورمیانه روز سه‌شنبه رهسپار این منطقه شد. هدف از این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات دو روزه فردا چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و تجاری و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. حسن روحانی عصر امروز با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. او پس از دیدار یک روزش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر نیروی ایران در تهران گفت تحریم‌های غرب تأثیری در مناسبات روسیه و ایران ندارد. وی گفت تهران و مسکو برای احداث 8 نیروگاه جدید برق و نوسازی 4 نیروگاه قدیمی به توافق رسیدند. از سوی دیگر خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منابع روس گزارش داد که ایران و روسیه در حال مذاکره برای تهاتر نفت در مقابل تأسیس نیروگاه‌های برق هستند. به گزارش ایتارتاس این تنها بخشی از توافق‌های مورد نظر ایران و روسیه است و ارزش مجموع قراردادهای مورد نظر ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف در صورت نهایی شدن به حدود 10 میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش ایتارتاس تهاتر نفت در مقابل کالا میان ایران و روسیه تا کنون به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها و کمبود تأسیسات لازم در دریای خزر به تعویق افتاده است. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین روز سه‌شنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد در آن سرنگون شده است و نشانه‌ای از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی‌شود. نخست وزیر مالزی در این باره گفت از گزارش هیئت تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما در اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. هواپیمای بوئینگ مسافربری مالزیایی روز 17 ژوئیه در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک موشک به این هواپیما را تکذیب کردند. و به گفته وزیر کار ایران شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در تازه ترین گزارشش به مجلس تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نشود تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. او گفت این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک است. علی ربیعی حداقل رشد اقتصادی برای مهار بیکاری را سالانه 7% دانست.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدیم. البته 7:30 به وقت ایران باز هم مشروع خبرها رو میشنویم، اما در این مجله شامگاهی از چه رویدادهایی قراره بشنویم؟ حسن روحانی به تاجیکستان رفت. او قرار است در نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز شرکت کند. ایران و روسیه یک توافقنامه همکاری اقتصادی دو جانبه امضا کردند. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که طرفین این توافق را مورد تحریم قرار خواهد داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 6 میلیون بیکار در ایران داریم. عده‌ای از این افراد بیکار تحصیلات عالی دانشگاهی دارند. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، میگوید
نظام آموزشی ما نتونسته نیازهای بازار کار رو تامین بکنه. از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم به نظر من به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی افراد نباید خودشون رو محق برای یک شرایط خاصی بدونن.
و دیگر گزارش های تحریری رادیو فردا، سلسله کنسرت های سازهای کوبه‌ای همراه با رقص شاهرخ مشکین قلم در آلمان، سوئد و دیگر کشورهای اروپا در گزارشی بیشتر خواهیم شنید. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده. خبرنگار ورزشی رادیو فردا از نتایج این مسابقه تا این لحظه برای ما خواهد گفت. و صد البته پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنویم. در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما رو قراره بشنویم. همه اینها تا ساعت 7:45 شب در ایران به صورت زنده در کنار شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی نخستین سفر رسمی خود به قزاقستان، اینک با سفر به تاجیکستان نخستین دیدار رسمی خود از این کشور فارسی زبان را آغاز کرده است. حسن روحانی در دیدارش از تاجیکستان همچنین در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
در سفر حسن روحانی به تاجیکستان که همزمان با جشن سالگرد استقلال این کشور فارسی زبان از اتحاد شوروی سابق است، انتظار می رود چند قرارداد همکاری میان تهران و دوشنبه در زمینه‌های انرژی و بازرگانی امضا شود. ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در دوشنبه سفارتخانه گشود. بازسازی نیروگاه سنگ توده 2 و احداث تونل استقلال از پروژه‌های عمده شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان به شمار می‌رود. دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری و نیز با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان و دیدار با نمایندگان انجمنهای علمی در اکادمی علوم تاجیکستان از برنامه‌های سفر حسن روحانی به دوشنبه گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرمایه‌گذاری‌های ایران در اقتصاد تاجیکستان حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود و همکنون 150 شرکت ایرانی به طور مستقل و مشترک در تاجیکستان فعالیت می‌کنند. اداره آمار تاجیکستان گردش مالی دو کشور در نیمه نخست سال 2014 را بیش از 140 میلیون دلار برآورد کرده است. حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، برنامه مهم دیگر رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان گزارش شده است و حسن روحانی در حاشیه این اجلاس قرار است با مقامات کشورهای عضوان سازمان دیدار کند. حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا اهمیت سازمان همکاری شانگهای را چنین ارزیابی می‌کند.
این سازمان برای اهمیت استراتژیک عمل است. یعنی بعد از تحولات 20 سال گذشته و فروریختن دیوارها، الان روسیه، چین و برخی از کشورهای وابسته به شوروی سابق که ایران را هم به عنوان ناظر پذیرفتند و کوشش میکنند این را هم وارد بکنند، در صدد آن هستند که بلوک استراتژیک در برابر غرب پدید بیارند و در موارد نظیر آنچه که در تحریم ها مثلا میگذره از کمک هم دیگه برخوردار بشن. در نتیجه هنوز سازمان شانگهای اهمیت عملی پیدا نکرده، ولی اگر این کشورها بتونن این رو به هم ببندن، سرهم بندی بکنن، در این صورت ممکن است که اهمیت پیدا بکنه. ولی این کشورهای عضو در واقع خیلی هاشون استراتژی های بسیار متفاوت دارن و بعید به نظر میرسه که بتونن در چنین جمعی حضور طولانی داشته باشن.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای قرار است از روز پنجشنبه در کاخ نوروز دوشنبه آغاز به کار کند. اما کشورهای ناظر چون ایران چه مسائلی در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای دارند؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا.
مثلا هند لحاظ استراتژی رشد خودش، توسعه خودش با روسیه تفاوت‌های بسیار اساسی داره و در تمام اون بازی‌ها و اقدامات نمیتونه شرکت بکنه. برای ایران هم هیچ اهمیتی من نمیتونم تصور بکنم. ایران در واقع در انتظار وارد شدن به سازمان تجارت جهانی است که هنوز مبانیش حل نشده و دستش از خیلی جاها کوتاهه. در اینجا وارد شدن چم در واقع کمکی برای ایران نخواهد کرد.
پیش از سفر تاجیکستان، حسن روحانی از قزاقستان دیدار کرد. وی و نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، روز سه‌شنبه در آستانه پایتخت آن کشور طی بیانیه مشترک اعلام داشتند که برای گسترش همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌ها تلاش خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، رئیس جمهوری قزاقستان گفت معتقد از سفر حسن روحانی و همزمانی یک همایش بازرگانی با آن مناسبات را به سطح تازه‌ای ارتقا خواهد داد. خبرگزاری اینترفاکس نیز گزارش داده است که نورسلطان نظربایف پس از مذاکرات با حسن روحانی در یک کنفرانس خبری گفت که راه اندازی خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران، خلیج فارس ظرفیت قزاقستان در عرضه گندم را 5 برابر خواهد کرد و آن را از 500,000 تن کنونی به 2.5 میلیون تن در آینده افزایش خواهد داد. این خط آهن قرار است طی مراسمی در اوایل ماه نوامبر افتتاح شود. خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که حسن روحانی گفته است در حوزه صنعت حمل و نقل و ترانزیت وجود کریدور شمال جنوب و دسترسی به آبهای آزاد و همچنین راه اندازی خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران در آینده نزدیک ایران را به عنوان مسیری امن و ارزان در منطقه شاخص کرده است. قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین و روسیه اعضای کنونی سازمان همکاری شانگهای هستند. ایران در سال 2005 به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با یک گزارش مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. ایران و روسیه در 11 نشست کمیسیون میان دولتی در تهران توافق نامه همکاری های دو جانبه امضا کردند. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که طرفین این توافق را مورد تحریم قرار خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران، با اشاره به توافق نامه اقتصادی دو جانبه که سه‌شنبه در تهران به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه رسید، در جمع خبرنگاران گفت که جزئیات همکاری‌های نفتی که بخشی از این توافق را تشکیل می‌دهد، به زودی منتشر خواهد شد. پیشتر علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، به خبرگزاری مهر گفت محورهای اصلی توافق نامه جدید با روسیه نفت، گاز، پتروشیمی و ساخت پالایشگاه است. همچنین خبرگزاری ایسنا نقل از وی نوشت که بحث تهاتور نفت ایران در برابر کالا اصلا مطرح نیست. الکسی لوسیف، کارشناس امور بین الملل در موسکو، معتقد است که انگیزه های دو کشور برای همکاری بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
Иран важная страна, у нас есть определенные переговоры с ним. И, в общем, это такой определенный региональный лидер.
Кстати, Иран бишек кешвери мухим ва аз кудратҳои мантақа аст ки манофааш умдатан бо мо муштарак аст. Ва мо бо ин кешвар дар заминаҳои мухталиф музокара мекунем. Аммо таҳаррукоти ахир шадидан рангубӯи сиёсӣ дорад. هم تمایل ایران برای گسترش روابط با روسیه بیشتر به برگ بازی با غرب شبیه است و هم روسیه که سالیان سال توجه چندانی به ایران به عنوان شریک تجاری نداشت، مشخصا به دنبال ارسال پیام به غرب است. اما زمانی که اقتصاد با سیاست آمیخته شود و دو کشور از روابط بازرگانی به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، ثمر بخش بودن این همکاری بعید به نظر می‌رسد.
در حالی که توافق نفتی ایران و روسیه همچنان در حال از ابهام قرار دارد، حمید چیچیان وزیر نیروی ایران در پی دیدار با الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه گفت بستر همکاری های دو جانبه برای احداث نیروگاه های حرارتی به ارزش افزون بر 10 میلیارد دلار مهیا است. او افزود که دو کشور درباره احداث 8 واحد نیروگاه جدید حرارتی و همچنین بازسازی نیروگاه های قدیمی ایران به توافق مقدماتی دست یافتند. دومین مهمترین عرصه گفتگوها صادرات مواد غذایی ایران به روسیه است. همکنون مواد غذایی 70% صادرات ایران به این کشور تشکیل می‌دهد. اما به گفته اسدالله عسکرولدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تهران در صدد است این صادرات را 3 برابر افزایش دهد. این فرصت در حال به وجود آمده که روسیه ورود مواد غذایی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرد و به دنبال تأمین کنندگان جدید است. رسانه‌های روسی بیشترین توجه را به همکاری‌های دو کشور در هواپیماسازی مبذول کرده‌اند. به گزارش ترتاس، مسکو امیدوار است به طرح ساخت هواپیمای توپولوف 204 در ایران روح تازه‌ای بدمد. بیشتر به دلیل مشارکت یک کارخانه آمریکایی در ساخت موتور این هواپیما و مخالفتش با فروش آن به ایران، این طرح جامعه عمل نپوشید. میخائیل کلیموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید که شرایط تغییر کرده.
раньше над нами всегда висела угроза, что если мы будем слишком
پیشتر همواره با این تهدید مواجه بودیم که اگر روابط پویایی با ایران داشته باشیم ما نیز تحریم می شویم. اکنون ما تحریم شده ایم و ریسک چندانی نداریم. البته روابط تجاری ایران و روسیه بسیار ناچیز است، اما بعید نیست در پی تحولات اخیر وضعیت به کلی متفاوت شود.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه که سه‌شنبه در تهران با وزیر نفت، وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مذاکره کرد گفت بعید است که تحریم‌های غرب همکاری‌های روسیه و ایران را تحت تأثیر قرار دهد. او افزود که هدف دو کشور این است که توافق‌های حاصل شده بر روی کاغذ باقی نماند. آن رئیسکای رادیو فردا.
خب پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، این پولایی که آزاد میشه برای دولت ایران، برای مردم ایرانه، نه برای شما. یه خودش هم بذار به دست مردم بند خدا برسه، بذار به مردم ما برسه، بذار به ماها برسه، یه خودم خرج مملکت میشه، بذار به دست مردم هم یه چیزی برسه.
آقای روحانی، هر بار که سخنرانی های شما رو گوش میکنیم بیشتر به آینده امیدوار میشویم. این اولین باری است که در طول 35 سال سخنانی متفاوت ولی برآمده از دل مردم میشنویم. آقای روحانی، شما حمایت 100% مردم را خواهید داشت. خواهش میکنیم به سخنانتان جامعه عمل بپوشانید.
آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، من خرجی زنواتم ندارم، باید چیکار کنم؟ شما به هم بگی که همه چیزتون چوبه، گرسنگی نکشیدی، بی پولی نکشیدی، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. میخواستم بگم به مسئولین والا مقام کشورمون که آیا اجازه گرفتن از مردم که پول بیت المال را خرج کشورهای عربی میکنن، آیا مردم راضی هستن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازهای کوبه‌ای و رقص عنوان سلسله کنسرت‌هایی که تا به حال 3 اجرا در شهرهای آلمان داشته. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، طراح رقص و بازیگر تئاتر در فرانسه، مجموعه رقص‌های به هم پیوسته‌ای را از سرزمین‌های گوناگون اجرا می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
زربانگ نام یک گروه سازهای کوبه‌ای است که 20 سالی است در آلمان راه اندازی شده و تا کنون کنسرت‌های بیشماری هم با گروه‌های مختلف در داخل و خارج ایران اجرا کرده. بهنام و رضا سامانی دو تن از اعضای ثابت این گروه هستند که این روزها همراه با شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، رقص‌پرداز و بازیگر تئاتر در فرانسه، سرگرم اجرای سلسله برنامه‌هایی متشکل از انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای، دو ساز بادی نی و سرنا و رقصند. رضا سامانی نوازنده چند ساز کوبه‌ای و دو ساز نی و سرنا درباره قطعات تنظیم شده برای این سلسله کنسرت ها اینطور به ما میگوید.
قطعات برای رقص تنظیم کردیم. سازهای اصلیش همون تنبک و دف هستش. 4 تا ساز دایره‌ای شکل، یکیش پندروه، یکیش دایره آذربایجانیه، یکیش یه دایره خیلی بزرگتره با یه دایره وسط و یه دونه داروبوکا هستش به اضافه سازهای ملودی همون نی و سرنا. کار واقعا سختیه به خاطر اینکه هی با سازا عوض بشه. این برنامه کلن یک کار ریتم و رقص هستش.
شاهرخ مشکین قلم رقصنده و رقص پرداز سلسله کنسرت های موسوم به سازهای کوبه‌ای و رقص هم درباره حال و هوای رقص های خود اینطور به رادیو فردا گفته.
رقص هایی رو که من روی این قطعات کوبه‌ای تنظیم کردم هیچ چارچوب جغرافیایی بهشون تعلق نمیگیره. سفر از آفریقا میگذره تا چین و ژاپن و اندونزی، ایران، ترکیه، قفقاز و حتی گذری به آفریقای شمالی، کشورهای عربی و این ریتمی که یک خط مشترکی است بین تمام این فرهنگ ها از لحاظ موسیقی که از لحاظ رقص و اینجا فقط اسمش هست رقص و ضرب آهنگ ها و این یه چالش خیلی بزرگی بود برای من که بتونم یک ساعت با بیننده هام در ارتباط باشم، بتونیم که داستانی رو ما از پیش بخوایم نوشته باشیم. این داستان در ذهن بیننده به وجود میاد، در تجسم خودش چیزهایی رو میبینه و بعد از هر اجرا به ما میگن که ما خودمون برش آگاه نیستیم و این خیلی جذابه. این چالش همچنان هست با من که چقدر تو میتونی با مردم ارتباط برقرار بکنی و بتونی سر ضرب آهنگ ها به پایان برسونیش که اینجا هیچ چیزی غیر از تنین ضرب آهنگ دیگه در گوش بیننده و در سالن دیگه وجود نداره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در حالی که دولت حسن روحانی میگوید در یک سال گذشته در زمینه مهار تورم و کند کردن شتاب سقوط رشد اقتصادی تا اندازه‌ای موفقیت‌هایی کسب کرده، اما ظاهراً تغییر فضای کسب و کار از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی هنوز تأثیر چندان مثبتی بر روی بازار کار در ایران نداشته. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در گزارشی به نشست مشترک کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید مجلس، شمار بیکاران فعلی کشور را 6 میلیون نفر اعلام و هشدار داده است که اگر پیشگیری‌های صورت نگیرد شمار بیکاران در سال 1400 یعنی 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. به نوشته خبرگزاری مهر، اگر تا 2 دهه قبل در خانواده ها بیکاری وجود داشت، دست کم افراد تحصیلات عادی داشتند و اغلب در حد و حدود دیپلم درس خوانده بودند که می توانستند در رشته های مختلف شغلی داوطلب حضور باشند. اما حالا شرایط عوض شده و کشور با کارجویانی روبروست که بین 2 تا 6 سال و بعضا تا مقطع دکترا در دانشگاه ها درس خوانده و در جستجوی شغلند. نتیجه این فرایند و دگرگون شدن ساختار بیکاران، بازار کار ایران را با چالشی تازه روبرو کرده است. به این معنی که مشاغل ساده فیزیکی و بی‌نیاز از تخصص موجود است، اما در اختیار کارگران غیر ایرانی است، در حالی که بخش بزرگی از خیلی عظیم بیکاران امروزی در ایران فارغ التحصیل‌های مدارس عالی و دانشگاه‌ها و به اصطلاح مدرکداران هستند که مایل به اشتغال در کارهای ساده نیستند و آنگونه که مهر می‌نویسد، دلباخته مشاغل لوکس، مدیریتی، اسم و رسم رفتار و با عناوین زیبا هستند. سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن درباره ساختار تخصصی کارجویان در ایران به رادیو فردا میگوید:
در یک جامعه‌ای که جمعیتش رو به ازدیاد بوده برای مدت بسیار طولانی و ساختار جامعه با توجه به ارزش‌هایی که مردم برای مسئله ادامه تحصیل، برای مسئله ورود به دانشگاه قائل شدن، این مسئله الان پیش اومده که هر خانواده‌ای بلا استثنا تقریبا در ایران حداقل یکی دو تا عضو فارغ التحصیل از دانشگاه داره و این پدیده بعدی هم نیست لزوماً، اما خب با توجه به اون کشش برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران موفق نبودیم که این شغل‌هایی که لازم هست برای این افراد رو ایجاد کنیم. ما فارغ التحصیلانی داریم که از دانشگاه خارج میشن اما بازار کار اونها رو نمیخواد. این مسئله که توقعات نیروی کار در بازار کار برآورده نمیشه یک چیزی هست که خیلی بر عهده دولت شاید نباشه. به صرف داشتن یک مدرک دانشگاهی افراد نباید خودشون رو محق برای یک شرایط خاصی بدونن. به نظر من دولت باید در وهله اول تجدید نظر کلی بر مسئله آموزش بکنه، افراد رو برای کار با بازدهی بالا تربیت کنه، نه فقط یک برگ کاغذ به عنوان مدرک دانشگاهی بهشون بده. در وهله دوم دولت کاری که به نظر من باید بکنه اینه که موقعیت هایی ایجاد کنه که این افراد بتونن کیفیت کاری خودشون رو ببرن بالا. مثلا برنامه های اینترنشیپ اینجا بهش میگن، یعنی شما میری یه دوره ای رو کارآموزی به اصطلاح در یک مؤسسه حالا یا دولتی یا خصوصی با توجه به اون رشته ای که در دانشگاه تحصیل میکنه یه دوره کارآموزی میگذرونی که با توقعات جامعه کاری، با توقعات بازار کار و توقعات کارفرماها آشنا بشین. و از همین جا هم جوان هایی که در نظام آموزشی هنوز در حال کامل کردن مدرکشون هستن این فرصت رو پیدا کنن که هم خودشون رو پیدا کنن، هم خودشون رو بشناسن و هم فرصت خلاقیت داشته باشن.
علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در مرداد ماه در برنامه تلویزیونی پایش از جمله گفته بود که عمده واجدان شرایط کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که 40% آنها خانم ها هستند. به گفته آقای ربیعی در سنوات قبل رشد اقتصادی کشور منفی بود و در حال حاضر به صفر رسیده و به سمت مثبت حرکت میکند، اما برای مهار بیکاری کشور نیاز به رشد اقتصادی سالانه 7% دارد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم در مورد آمار بیکاری در ایران. اگه شما هم نظری دارین از شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042022112121 در اختیار شماست. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان آغاز شده. ایران هم مثل همیشه با کشتی و کشتیگیری های توانمندش در این دست مسابقه ها حضور داره. اما ببینیم کشتیگیری های ایران تا اینجا چی کار کردن. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از آلمان پشت خط ارتباطی ماست. آقای غریب سلام بهتون میکنم. مثل اینکه تا اینجا کشتیگیرامون به طلا نرسیدن، درست میگم آقای غریب؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونجوری که اشاره کردین آقای ولیزاده طلایی نشد کشتی آزاد ایران. امروز ما دو تا آزادکار رو در فینال داشتیم، مسعود اسماعیل پور در 61 کیلوگرم که ابتدا آزادکارانی از اسلوواکی، بعدش هم مغولستان و بلغارستان و قزاقستان 4 تا پیروزی به دست آورد. ساعتی پیش در فینال این وزن با علیف از جمهوری آذربایجان به روی تشک رفت که در نهایت 7-12 باخت و در سکوی دوم نقره گرفت. بعدش احمد محمدی رو در 65 کیلوگرم داشتیم که او هم ابتدا اتریش و بعد رومانی و بعد مولداوی رو برد، در نیمه نهایی به ترکیه خورد که او رو هم شکست داد، اما در فینال با حریف نامدار روسش سوستان رومانوف سرشاخ شد که هیچ کاری نتونست در مقابل این حریف قدرتمند روس انجام بده، با ضربه فنی باخت و به نقره بسنده کرد. امروز همچنین ما رضا یزدانی در 97 هم داشتیم که سال قبل طلای جهانی رو گرفته بود و یکی از امیدهای این دوره بود، اما متاسفانه ابتدا هند و قرقیزستان رو برد اما در یک چهارم مغلوب اردوغان کشتیگیر روسیه رو اصل ترک شد و نهم شد.
خب تا اینجا تا جایی که من فهمیدم گویا دوتا نقره داریم، صاحب دوتا نقره شدیم، اما دیروز بچه ها چی کار کردن آقای غریب؟
بله، دیروز کمیل قاسمی دیگر کشتیگیر آزادکار ملی پوش ایرانی در 125 کیلوگرم هم نقره گرفته بود، حسن رحیمی در 57، محمد حسین محمدیان هم در 86 کیلوگرم برنز گرفته بودن. این توضیح هم باید بدم که در این دوره از مسابقات رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران 4 تا یعنی تلفیقی با 4 تا جوان و 4 تا با تجربه وارد این مسابقات شده بود.
خیلی کوتاه آقای غریب، کشتی فرنگی از کی شروع میشه؟
مسابقات کشتی فرنگی از روز جمعه 21 شهریور شروع میشه به مدت 3 روز در تاشکند. اینم بگم که تیم کشتی آزاد ایران در مجموع با 3 نقره و 2 برنز بعد از روسیه نایب قهرمان جهان شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب در این ساعت در ایران ساعت 7:30 شامگاه و در شهر ابری پراگ هم ساعت 5 عصر. شنونده دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. تو این بخش هم اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله صدای شما رو، اما فعلا خبرها، همراه با مهتاب وحیدی راد.
ممنونم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و تجاری و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نور سلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. حسن روحانی عصر امروز با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. او پس از دیدار 1 روزش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان می شود. به گفته وزیر کار ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران در تازه ترین گزارش خود به مجلس، تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. علی ربیعی حداقل رشد اقتصادی برای مهار بیکاری را سالانه 7% دانست و گفت هرچه رشد اقتصادی کمتر از 7% باشد، از مهار اشتغال عاجز خواهیم بود. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین امروز منتشر شد. بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده و نشانه ای از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی شود. نخست وزیر مالزی در این باره گفت از گزارش هیئت تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما بر اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. هواپیمای بوئینگ مسافربری مالزیایی روز 17 ژوئیه در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا امروز اعلام کرد که بریتانیا پیشمرگه‌های کرد را که در حال مبارزه با نیروهای گروه خلافت اسلامی هستند به تیربارهای سنگین و مهمات به ارزش حدود 2,600,000 دلار مجهز می‌کند. این سلاح‌ها روز چهارشنبه به عراق خواهند رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با وزیران خارجه کشورهای عرب خاورمیانه امروز رهسپار این منطقه شد. هدف از این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات 2 روزه فردا چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در جلسه پیش رو در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. رضا.
ممنون مهتاب، خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد و نوبت میرسه به مجله صدای شما. اما پیش از شنیدن مجله صدای شما، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم. قرار خودمون رو هم فراموش نکنین، رأس ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شامگاهی شبانگاهی برمیگردیم. اما فعلا مجله صدای شما که کاریست از همکارم ژان خاکزاد و آزاده توکلی.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته به بازپخش گفتگوی ژان خاکزاد با رضا جمالی گوش خواهیم کرد و مانند همیشه سالها پیشنهادها و انتقادهای شما را هم در همین برنامه مطرح خواهیم کرد. برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست تا از این طریق هم بتونید با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های شما شنوندگان گرامی که از طریق تلفن، ایمیل و یا اس‌ام‌اس برای ما فرستادید شروع می‌کنم. علی از کرمان در ایمیلش پرسیده که چطوری میتونه نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنه. اگر شما هم مانند علی برای استفاده از اینترنت و عبور از فیلترینگ در ایران با مشکلاتی مواجه هستید، نرم افزار سایفون 3 به شما کمک میکنه تا به وبسایت رادیو فردا و دیگر وبسایت هایی که در ایران فیلتر شدند دسترسی داشته باشید. برای دریافت فیلتر شکن سایفون 3 علاوه بر این که در وبسایت رادیو فردا میتونید این فیلتر شکن رو دانلود کنید، میتونید به آدرس ایمیل proxy@radiofarda.com هم ایمیل بزنید و این نرم افزار به صورت خودکار برای شما فرستاده خواهد شد. و در جواب محسن از کالیفرنیا که پرسیده بود چطوری میشه به رادیو فردا از طریق امواج رادیویی گوش کرد، باید بگم که امواج رادیویی رادیو فردا در آمریکا قابل دسترس نیستند و شما میتونید از طریق وبسایت و یا اپلیکیشن های مختلف رادیو فردا به برنامه های ما گوش بدید. و درخواست های زیادی در رابطه با پخش رادیو فردا روی ماهواره یاهصد به دستمون رسیده که با هم به صدای یکی از این شنوندگان گوش میکنیم.
من از مدیریت رادیو فردا درخواستی داشتم، اینکه آیا رادیو فردا برنامه‌ای داره برای آمدن به ماهواره یاهصد؟ و خب الان بسیاری از شبکه‌ها در ماهواره یاهصد اومدن و خب حضور شما باعث میشه تعداد بینندگانتون افزایش پیدا کنه، چرا که به هر حال تجمع شبکه های فارسی زبان در یک ماهواره، اونم نسبتاً شبکه های خوب و در کنار اون شبکه های خبری خوبی مثل شما، میتونه به حضور بیننده ها قوت ببخشه و اینکه هی بیننده مجبور نشه از این ماهواره به اون ماهواره شاخه به شاخه بشه برای دیدن شبکه های مختلف. الان تقریبا میشه گفت فقط شبکه های خبری خوب مثل رادیو فردا در ماهواره یاهصد نیستند.
برای اطلاع شما عزیزان باید بگم مسئولین فنی و مدیران ارشد رادیو فردا در حال بررسی این موضوع هستند و به زودی اطلاعات دقیق تری در همین برنامه در اختیار شما قرار خواهیم داد. در این رابطه و پوشش ماهواره های مختلف در ایران جا داره از نیما هم تشکر کنم برای اطلاعات بسیار دقیق و کارآمدی که از طریق ایمیل برای ما فرستاده بود.
من خواستم شماره اسمس یا همون پیامک رو در فرده رو تکرار کنید، زیاد در میان برنامه هاتون رو تکرار کنید که ما این رو یادداشت کنیم بدون اسمس بدید.
راه‌های تماس با رادیو فردا بارها در بخش‌های مختلف خبری برای ایجاد پل ارتباطی ما با شما شنوندگان پخش می‌شد. اگر شما هم مانند این شنونده موفق نشدید که شماره‌های پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 874 150 و در صفحه فیسبوک صدای شما حامد از تجربه پناهندگی خودش گفته. حامد نوشته: پناهجویی هستم در ترکیه که مدت 3 سال هست به سختی زندگی میکنم، به طوری که آرزو میکنم ای کاش در ایران میموندم و به زندان میرفتم. در این مدت حوادث زیادی برام اتفاق افتاده، حتی بهترین دوستانم در کنارم در آبهای یونان غرق شدند.
صدای شما صدای فرداست.
جاده‌های پنهان یکی از تازه‌ترین مجله‌های رادیویی رادیو فرداست که به مسائل مهاجران و پناهجویان ایرانی پرداخته. ژان خاکزاد گفتگویی با رضا جمالی مجری و تهیه کننده این مجموعه داشته که با هم به بازپخش این گفتگو گوش می‌کنیم.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
رضا سلام میکنم و تشکر میکنم از تو که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان و درود بر شنوندگان گرامی و به خصوص شنوندگان برنامه اختصاصی خودت. راستش جان، اگه نگاه کنیم همه الان دور و برمون میبینیم که پناهنده ها وضعیت بسیار وخیمی دارن و وضعیتشون اصلا خوب نیست. جدا از پناهندگان ایرانی، در سراسر جهان الان وضعیت پناهندگی بسیار بد هست. اینکه من به فکر این برنامه افتادم، قطعا میشه گفتش که یک اساس اخلاقی داشت. فکر میکردم که جای این، همونطور که تو برنامه همون ما همیشه این مسئله اخلاق رو سعی میکنیم که رعایت کنیم و مسائل انسانی رو پیگیری کنیم، بیشک وضعیت نابسامان پناهندگان در سراسر جهان به ویژه پناهندگان ایرانی نمیتونست که از مد نظر دور بشه و این مسئله جدای از این که مسئله انسانی هست، خود من هم یک پناهنده بودم و خود همین باعث شد که این مسئله رو خیلی جدیتر پیگیری کنم و در نهایت یک کاری بیرون اومده که امیدوارم که مورد پسند شنوندگان قرار بگیره.
خواستم توضیح بدی به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا که در حقیقت شنونده برنامه تو هم خواهند بود، چه شد که تو این نام رو انتخاب کردی؟ جاده های پنهان.
دقیقاً جان، در مسیر پناهندگی و اینکه یک پناهنده یا یک مهاجر به مقصدش میرسه، بیشک از جاده های متفاوتی میره. بعضی وقتا این جاده ها معلوم نیست، بعضی وقتا این جاده ها سرابند و بعضی وقتا حتی این جاده ها منجر به مرگ این پناهجو یا این مهاجران میشه. جاده های پنهان در واقع بیانگر به صورت تلویحی، به صورت شاید بگم تمثیلی، اون مشکلاتیه که یک پناهنده نمیدونه پا در اون مسیر میذاره و به راههایی میره و به مسیرهایی منتهی میشه که اصلا خودش نمیخواست. یعنی حتی اگر میدونست که این جاده روزی به اینجا میخواست ختم بشه، هیچ وقت پا درش نمیذاشت و حتی ترجیح میداد که در کشورش بمونه.
حالا یعنی با تحمل همه سختی ها تلاش میکنه باز هم به هدفش برسه.
در این مستند، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، من نیمه خالی لیوان رو دیدم. یعنی رفتم اون مشکلات پناهجویان رو در واقع بهش پرداختم، مسیرهای سختی رو که اینها طی میکنن تا به مقصد برسن و گاهی که نمیرسن.
چجوری تو این مسیرها رو دنبال کردی؟ این خودش
جدا از تجربه شخصی که داشتم، چون همونطور که در اول برنامه گفتم خودم هم پناهنده بودم و مسیرهای زیادی رو شخصا طی کردم، در چه به صورت زمینی چه به صورت دریایی و کوه. بر صورت خود من نزدیک به 2 ماه در راه بودم تا به جایی که میخواستم برسم و اینا. بر صورت شرایط اون سالهایی که من اومدم به مراتب بهتر از الان بود، الان که وضعیت بسیار خطرناکتره. و اینکه چرا پناهجویان ایرانی رو انتخاب کردم، خب برنامه رادیو فردا برنامه فارسی زبان هاست.
دقیقا میخواستم این سوال رو مطرح کنم، این پناهجویان یا مهاجران ایرانی رو چگونه تو دسته‌بندی کردی رضا؟
خیلی سخت بود اینکه بتونم دسته‌بندیشون کنم. بر صورت همه به همه به یک چشم نگاه کردم. یعنی بیشتر این پناهجویان توشون پناهجویان سیاسی هستن، پناهجویان اقتصادی هستن، پناهجویان مشکلات اجتماعی مثل اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی. و جدای از این مشکلشون، یعنی صحبتی که باهاشون داشتم این بود که اصلا کاری به مشکلشون ندارم که به چه علت میخوان پناهنده بشن. بیشترین تأکید بر این بود که چه مشکلاتی سر راهشون هست. تو این مسیر که دارن میرن چه چیزهایی رو دیدن، این رو تقسیم کنن با کسانی که دارن میان میخوان پا تو این راه بذارن، پا تو همین جاده هایی که پنهان هست براشون و این پناهجویان تیش کردن، دیدنش، تجربهش کردن، تجربه های تلخ و در واقع خواستم یک جور به اشتراک بگذارم برای دیگران، کسانی که قرار هست که بیان تو این مسیر.
دوستان وعده میدم بهتون این برنامه یک برنامه شنیدنی است، یک برنامه آموزنده است. راه های تماس با رضا جمالی که تهیه و اجرای برنامه جاده های پنهان رو بر عهده داره، بهترین راه برنامه صدای شما صدای فرداست. هر پیغام، سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو داشتید ما در اختیار رضا جمالی قرار خواهیم داد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می کنم.